برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رادیو گفتگو با موضوع توسعه فناوری و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی به سمعتون میرسه. با این برنامه همراه میشیم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دخت هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، زال حمایت از کالای ایرانی.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اون چنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اون چنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بل عیان و بل مشاهده ببینیم. چالش هایی وجود دارد، این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که می کنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمی برد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
خب، این هفته تصمیم داریم به مناسبت روز و هفته جهاد کشاورزی در مورد اقتصاد کشاورزی نسخه گذار از اقتصاد نفتی صحبت بکنیم و امروز هم متمرکز هستیم بر توسعه فناوری و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. رویکرد و نگاه بخش کشاورزی باید با توسعه فناوری‌های دنیا ملموس باشه. اگر خواهان کشاورزی دانش بنیان هستیم، باید مسیر تعالی رو هم طی بکنیم تا به نوآوری کشاورزی برسیم، چون با فراهم آوردن نظام نوآوری کشاورزی میتونیم به مؤلفه‌های دانش بنیان دست پیدا بکنیم. ارتقای سطح دانش فنی، تسهیل و تسریع در تجربه، بهره‌وری در سطح کشاورزان خرد، سازماندهی و ارتقای سطح دانش و تخصص کشاورزان از طریق آموزش، فراهم آوردن اطلاعات و اتصال حلقه کشاورز و بازار از مهمترین انتظارات کشاورزی در عرصه جدید است. خب، مثل همیشه در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان بزرگواری داریم که اینجا در استودیو همراهمون هستن و انشاءالله در طی برنامه هم اگر مهمانانی رو خط تلفنی بگون اضافه شدن که به موقع خدمتتون اعلام خواهم کرد. این برنامه زنده است، و شما میتونید از همین لحظه با ما ارتباطتون رو آغاز بکنید. اگر مایل بودید پیامک ارسال بکنید به شماره سامانه پیامکمون 30,000-10,35 هست و البته دو تا شماره تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید با ما تماس بگیرید. اگر سوالی دارید، نقطه نظری دارید، با ما در میون بگذارید. 22-65-22-85 یکی از شماره ها هست و شماره بعدی هم 27-86-10-35. شما میتونید ساعتی بعد از پایان برنامه فایل صوتی و همتر متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. همراهمون بمونید، چند لحظه دیگه گفتگوی اقتصادی رو شروع میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
همطور که خدمتتون عرض کردم، برنامه گفتگوی اقتصادی امروزمون اختصاص داره به بحث توسعه فناوری و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی. میهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو همراهمون هستن، آقای مسیح انصاری دسفولی از کارشناسان صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، آقای دکتر آزاد عمرانی سباقی عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و انجمن ارگانیک ایران، و جناب آقای مهندس هدایت اسقری که مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران هستند. رو خط تلفنیمون آقای دکتر کامبیز عباسی رو داریم، ریاست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور. آقای دکتر عباسی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و میهمانان محترم.
خیلی ممنونم از شما. جناب آقای انصاری سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ما.
متشکرم. آقای دکتر عمرانی سباقی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
سلامت باشین. و جناب آقای اسقری سلام و عرض ادب خدمت شما.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. شلا که گفتگو مفید و موثری باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود با حضور شما بزرگواران. آقای دکتر عباسی، میخوام بحث با شما رو شروع بکنم. یه تعریفی از خود بحث فناوری و صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی بهمون بدید و اینکه وضعمون الان چگونه هست در این بخش، هم فناوری و هم صنایع تبدیلی در کشاورزی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستیم، من از منظر مکانیزاسیون در برنامه شما دعوت شدم و مکانیزاسیون به مفهوم کاربرد ماشین در فرایند تولید محصولات کشاورزیه و ما به کمک مکانیزاسیون که در واقع نمودی از فناوری در حوزه کشاورزی است، میتوانیم تولید اقتصادی و انبوه محصولات کشاورزی رو داشته باشیم. در واقع به کمک مکانیزاسیون ما میتوانیم کشاورزی سنتی رو به سمت کشاورزی صنعتی و تجاری سوق بدیم و در واقع یکی از مؤلفه های مهم در حوزه توسعه مکانیزاسیون توجه به فناوری و نقش فناوری در فرایند تولید. قطعا در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هم مباحث و تعاریف خودش رو داره که فرایندهای پس از تولید رو بیشتر پوشش میده و در واقع ما در اون فرایند رو میتوانیم موجبات فراوری و تولید محصولات و بهره‌وری بیشتر از تولید رو هم داشته باشیم.
توسعه مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی الزاماً با توسعه فناوری همراه هست یا نه؟ میتونه نباشه؟
چرا، دقیقاً میتونه، در واقع اینها همراستا با هم هستن. یعنی ما به کمک فناوری و استفاده از دانش و در واقع تکنولوژی روز میتوانیم تولید اقتصادی تری رو داشته باشیم، هزینه های تولید رو کاهش بدهیم، در زمان به موقع انجام عملیات کشاورزی رو موجب بشیم، کاهش ضایعات رو داشته باشیم و در واقع به کمک مکانیزاسیون میتوانیم تولید اقتصادی بکنیم. ما خب نمود مکانیزاسیون در محصولات مختلف در عملیات مختلف متفاوته، ولی سرجمع اونها در واقع یکی از میتونیم بگیم مکانیزاسیون یکی از مهمترین عوامل ارتقاء بهره‌وری از عوامل و نهادهای تولیده. یعنی ما به کمک مکانیزاسیون میتوانیم آب، خاک در واقع و عوامل و نهادهای تولید، کود، بذر، فهم و تمام این عوامل و موارد رو به مدیریت کنیم و با این مدیریت موجبات در واقع ارتقاء بهره‌وری رو در تولید داشته باشیم.
بله. الان وضعمون چگونه است در این حوزه؟
ما در حوزه مکانیزاسیون تقریبا 95% تکیه‌مون به صنعت داخله. خوشبختانه سرمایه گذاری خوبی در این ایام در این حوزه اتفاق افتاده، بیش از 7500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده در این حوزه در طی کمتر از
این سرمایه گذاری مربوط به چه دوره‌ای؟
از سال 92 تا امروز که من خدمت شما هستم بیش از 7500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه اتفاق افتاده. شاید بشه گفت به جرأت بتونیم بگیم یکی از دورانی به دوران در واقع طلایی در حوزه سرمایه گذاری در این بخش بوده، با تکیه 95% به صنعت داخل. یعنی ما تمامی گندم کشورمون رو داریم با بذرکارها و تکنولوژی و فناوری تولید داخل میکاریم. تمامی مزارعمون رو شاید بشه به جرأت گفت که بیش از 99% مزارعمون رو داریم با خاکورزهای تولید داخل در واقع عملیات خاکورزیش رو انجام میدیم و بیش از 90-95% مزارع غلاتمون رو داریم با کمباین تولید داخل برداشت میکنیم. اصولا در حوزه صنعت ماشینهای کشاورزی هم ضعفی کشاورزان ما نسبت به صنعت داخل بسیار زیاده و هم مزیت قیمتی اون نسبت به نمونه های وارداتی و خارجی به مراتب زیادتره. یعنی یه بذرکار تولید داخل 1/5-1/6 قیمت یک بذرکار وارداتی. و در کشور خوشبختانه ما بجز در حوزه ماشین های زراعت برنج، ماشین های باغبانی و برخی ماشین هایی که خیلی تکنولوژی نوینی رو دارن مثل کمباین پنبه، کمباین برداشت بادام زمینی و یا تکنیک های در واقع خاص دیگه در عملیات که وارداتی، مابقی ماشین ها از صنعتگران داخلی کشورمون در واقع عرضه تولید و به دست کشاورزانمون میرسه.
خیلی هم عالیه، این خبر خیلی خوبی هست که ما متکی به در واقع تولیدات داخلی هستیم در این حوزه. اما چند درصد صنعت کشاورزیمون الان میتونیم بگیم مکانیزه هست و مجهز به فناوری های جدید؟
ما در حوزه های مختلف این عدد متفاوته. ما در حوزه مثلا غلات کشور با محوریت گندم و جو آبی و دیم حدودا ما 8 میلیون هکتار تا 8.2 میلیون هکتار گندم و جو آبی و دیم داریم. به جرأت من میتونم بگم که 100% عملیات خاکورزی اینها مکانیزه هست. نزدیک به 70-75% کاشت اونها کاملا مکانیزه داره صورت میپذیره و بیش از 95% برداشت این محصول ها هم در واقع به صورت مکانیزه داره صورت میپذیره. در حوزه برنج کشور که حدودا ما نزدیک به 600 هزار هکتار اراضی شالیجاری در کشور داریم، قریب به 40-45% کاشت ما مکانیزه هست. در حوزه برداشت بیش از 85-90% شالیزارهای ما برداشتش به صورت مکانیزه صورت میپذیره. در محصولات ردیفی مثل چغندر، مثل در واقع سیب زمینی، سایر محصولات ردیفی، ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، تقریبا میشه گفت که کاملا عملیات خاکورزی کاشت داشت و برداشت ما مکانیزه است. تو حوزه باغبانی ما با کمبود مواجه هستیم به دلیل سنتی بودن بخشی از باغات کشور. ما شاید بشه گفت در نزدیک به نیمی از باغاتمون امکان ورود ماشین مهیا نیست، تکنولوژی های دیگری رو باید به کار بگیریم، فناوری های دیگری رو باید به کار بگیریم. تو حوزه دام و طیور آبزی پروری هم خوشبختانه به دلیل صنعتی شدن این حوزه حضور و بروز تکنولوژی به نحو مطلوبی صورت پذیرفته. اخیراً مثلا در حوزه عملیات سمپاشی با پیگیری‌هایی که حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور داشت، استفاده از فناوری پهپاد در عملیات سمپاشی، در عملیات در واقع هورمون پاشی، گرد پاشی، گوگرد پاشی و عملیات حتی احیای مراتع در دستور کار قرار گرفته. ما الان بخشی از استان‌های کشورمون دارن از پهپادها در عملیات سمپاشی استفاده می‌کنن. نمیشه گفت عقب از دنیا هستیم، ولی کم صنعت داخل ما نیاز به ارتقای کیفیت بیشتر، نیاز به فناوری‌های نوین‌تر در عرصه تولید خودش داره، ولی به لحاظ اجرایی و عملی میشود گفت که وضعیت مکانیزاسیون کشور به لحاظ عرصه و به لحاظ بکارگیری ماشین الان در بخش عمده ای از تولید محصولات کشاورزی دیگه واقعا تکنولوژی حضور داره و ما داریم از ماشین استفاده میکنیم.
خیلی عمالی عدد ارقامی که اعلام فرمودید عدد ارقام معناداری هست و خوشحال کننده. البته شما اشاره کردید که خب از سال 92 7500 میلیارد تومان هم در این حوزه سرمایه گذاری شده و باعث شده که یه همچین عدد رقم هایی که شما الان اشاره کردید حتما شکل بگیره. تأثیرش بر شاخص های بخش کشاورزی چگونه بوده؟
یکی از مهمترین اثراتش ارتقای تولید در بخش کشاورزی بوده. میدونیم که در یک بر مبنای منابع موجود 35% از افزایش تولید ناشی از حضور مکانیزاسیون در فرایند تولیده. یعنی شما یکی از مسائلی که ما الان در خود اتکایی گندم کشور داریم، بحث بارندگی، بحث اقلیم، اینها همه درست، ولی 2.5 میلیون هکتار به سطحی که کاشت مکانیزه کشور افزوده شده در این 5-6 سال، سمپاشی کشور حدوداً 20-30% وضعیتش نسبت به قبل از سال 92 ارتقا پیدا کرده. یعنی ما یک نوسازی ناوگان ماشینی رو در حوزه مثلا گندم کشور داشتیم، مثلا در حوزه برداشت نزدیک به 3000 دستگاه کمباین برداشت غلات نو وارد عرصه مزارع کشور شده، یا در حوزه برنج کشور همینطور. نمود اصلی مکانیزاسیون بخشیش در افزایش تولیده که ما اعتقادمون اینه که 35% از افزایش تولید این سنوات اخیر ناشی از این سرمایه گذاری بوده در بخش، و بخش دیگر اون در کاهش هزینه تولیده. یعنی الان شما اگر ببینین، شاید به جرأت بتوانیم بگیم که برنج کشور یک جهش رو در مکانیزاسیون داشته و اقتصادی شده تولیدش برای کشاورزان. یعنی الان کسی که شالی کاره از درآمد مناسبی برخوردار شده.
بله، حتی تو این وضعیت الان
بله
که قیمت برنج اینقدر افزایش پیدا کرده.
نگاه کنین، قیمت برنج در کشور ما ناشی از مسائل متعددیه، ولی در مزرعه الان یک نفر کارگر روزانه 150 تا 200 هزار تومان پول میگیره که بیاد عملیات نشاکاری بکنه. این در حالیه که ما با یک ماشین نشاکار میتونیم 30 هکتار رو پوشش بدیم. ما کاهش هزینه تولید رو برای کشاورز به وجود آوردیم و تولید در مزرعه رو اقتصادی کردیم، ولی اینی که تولید پس از مزرعه و در فرایند برداشت تا رسیدن به دست کشاورز در چه فرایندهایی قرار میگیره و تغییر قیمت حاصل میشه، اونها یک بحث مفصل میخواد. ولی در حوزه غلات کشور ما یک موقعی در کشورمون تراز تجاری 5 میلیارد دلار منفی، یعنی ما 5 میلیارد دلار واردات داشتیم که عمده اون هم در واقع بخش عمده اون هم غلات و در واقع محصولات نظیر غلات بود. الان ما امکان صادرات غلات رو هم در کشورمون داره فراهم میشه. نقش این در واقع مکانیزاسیون و این سرمایه گذاری عمدتاً در افزایش تولید تا 35% و در کاهش از این تولید تا 50%.
خیلی متشکرم. من ببینم بزرگوارانی که اینجا در استودیو هستن نکته یا سوالی از شما دارن یا ندارن. اگر ندارن با تو خداحافظی بکنیم. سوال خاصی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عباسی، با تو خداحافظی میکنم. خب آقای انصاری، بیشتر متمرکز بودن روی بحث مکانیزاسیون و فناوری آقای دکتر عباسی، و حالا عدد و رقم هایی هم که اشاره کردن به نظر نگاه خوشحال کننده‌ای به نظر میرسه. در حوزه صنایع تبدیلی هم وضعمون به همین خوبی هست یا نه؟
در حوزه صنایع تبدیلی هم وضع به همین خوبیه
واقعا؟
تیکه اگه بناس کرد
خب بگین عدد رقم، چون من تا حالا که از کارشناسانی که توی برنامه متعدد بودن چیزی غیر از این شنیده بوده. حتما شما مستنداتی هم دارید دیگه.
آره نه ببینید، در بخش بسته‌بندی بالاخره فعالیت‌های زیادی انجام شد در بخش صنایع تبدیلی، در سردخونه ها فعالیت خوبی انجام شده.
اصلا یه تعریف اول از صنایع تبدیل داشته باشیم.
ببینید تبدیل محصولات کشاورزی رو وقتی انجام میدیم میگیم صنایع تبدیلی. فرض بفرمایید گوجه میاد میشه رب گوجه صنایع تبدیلی. چرا؟ چون این محصول محصول مدامی نیست که تولید بشه، چون محصول در طی فصل خاصی تولید میشه. ما برای اینکه این محصول رو بتونیم حفظ کنیم تبدیلش میکنیم به یه فراورده که امکان نگهداریش وجود داشته باشه، در غیر از فصل تولید اون مادی غذایی رو مصرف میکنیم.
خب
درسته. پس این عوامل در اصل تعریف صنایع تبدیل. البته صنایع تبدیلی کمتر توی مراجع علمی مد نظره، صنایع غذایی فود ساینس، فود اینداستری مد نظره، یعنی اونجا بس صنایع غذایی. صنایع تبدیلی شما مثلا ببخشید اگه فلز هم داشته باشی تبدیل کن به مثلا صفحه فلزی هم میشه صنایع تبدیلی. اینجا بیشتر صنایع غذایی مد نظره.
کشاورزی
درسته، روی کشاورزی. ببینید ما وقتی محصول رو نگه میداریم تبدیلش باید بکنیم، ولی یه بار تبدیل به رب میشه، یه بار به صورت کنسرو تبدیل میشه، یه بار به صورت دودی کردن تبدیل میشه، یه بار به صورت به روش های مختلف این محصول رو نگهداری میکنیم که بتونه حتی نگهداری به صورت ساده در سردخونه.
ممکن تبدیلی باشه، ممکن تکمیلی باشه.
ممکن نگهداری در سردخونهش میشه تکمیلی، چون تبدیل دیگه نمیشه. سیبی رو شما مثلا برداشت کردید میخواییم مثلا در غیر فصل خودش ارزش کنید، اون دیگه سیب بنا نیست آب میوه بشه، بنا نیست مثلا پوره سیب بشه، اون میاد به صورت سیب خوراکی در سردخونه قرار میگیره، سردخونه میشه تکمیلی، تکمیلش میکنه فرایند رو. درست.
من فکر میکنم بحث فراوری مطرح
نه فراوری روی تکمیلی، فراوری خاص مطرح نیست روی تکمیلی ها. خب. صنایع مثلا فرض و فرمایید بسته بندی تکمیل میکنه کار تبدیل ما رو، اما خودش چیزی به نام بسته بندی خب چیزی به نام تبدیل نداریم اونجا.
خب آمار ارقامی که نمیفهمید
حالا من اگه اجازه بدید آمار ارقام ببینید، وضعیت خوبه منتها ببینید بس فقط مکانیزاسیون نیست، بس فقط ماشین آلات نیست.
حالا اون
این نکته مهمیه. ببینید یک فرایند تولید صرف ماشین آلاتش نیست. وقتی ما میگیم مثلا اینقدر ماشین آلات برداشت مثلا گندم داریم، قبوله. نوع گندم چی؟ رقم گندم چی؟ این بحثه. یعنی ما در فرایند صنایع غذایی آره خب سرمایه گذاری شده قابل قبول، دانش فنی نیروی انسانی چقدره، روش ها و دیدگاه و تکنولوژی که ما نگه میداریم این محصول و فرایند و فراوریش میکنیم تا به دست مصرف کننده باشه چی میشه، آیا هزینه های تولید رو تونستیم کاهش بدیم؟ بله. ماشین برداشت شالی هم هست. پس به قول شما که همش مثلا وقتی برنج این قیمت رو میگیره که همش این نیست که بگیم آقا بیرون نه بیرون نیست. هزینه تولید برای کشاورز متاسفانه بالاست، قیمت تمام شده است بالاست. صرف ماشین آلات میتواند هزینه رو کاهش بدهد، اما تنها عامل نیست.
بله.
دانش کشاورز هم شرطه.
من
سایر عواملی که میان در برداشت در کاش در داشت زحمت میشن شرطه، ماده اولی هم شرطه. اگر بناست که شما از 6 کیلو گوجه 1 کیلو رو بگیرید توجیه نداره که.
خب
پس اون رقم خاص ماده اولی هم اینجا نقش داره.
نه.
درسته. اینه که مجموعه اینا رو اگر ما نگاه کنیم قابل قبوله. اگر یه چیز رو بگیریم بگیم آره خب باشه من صحبتی ندارم در این زمینه، ولی شکر خدا میشه گفتش که صنایع غذایی خوبه، بهتر شده. خب. اما کار داره، جای کار زیاد.
عدد داره. رقم نداریم، حضور نداریم.
عدد رقمی معلوم تو زمینه
کمک بکنین. آیا عدد و رقمی داری که ارائه بدید بگیم بر مبنای اونطور که آقای انصاری میگن ما وضع صنایع تبدیل تکمیلیمون خوبه یا نه؟ اصلا شما معتقدین که خوبه؟ بفهمونید.
پیرو فرمایش دوستان، بله وضعیت ما فعلا در حال حاضر به گونه‌ای است که به قول معروف کار ما را میندازه، ولی خب با نقطه مطلوب به نظر من فاصله داریم. خب مثلا ما بخوایم در نظر بگیریم در هر شرایطی همیشه بشر به سمت پیشرفته. مثلا ما در دهه 60 ما حدود 33 میلیون تن غذا تولید میکردیم، شامل محصولات زراعی و باقی و این محصول. الان ما داریم 120 میلیون تن تولید میکنیم، یعنی ما افزایش بیش از 3 برابری تولید غذا داشتیم در 3 دهه گذشته. خب این مرهون تلاش صنعتگرای ما هست تو عرصه مکانیزاسیون، تلاش افرادی هست که سرمایه گذاری کردن در صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی و در واقع افرادی که در زمینه نهادها تولید کردن. همونطور که فرمودن مهندس، بله همه چی مکانیزاسیون نیست، فناوری، قسمت فناوری قسمت مهمش اتفاقا توی تولید بذر هست. ما الان مثلا دارم میگم در بذرهای کشور، ما در ایران در سابقه 8000 ساله کشاورزی ما در منطقه هستیم که بهش میگن هلال بارور، یعنی تمام ارقام به قول معروف الیت و یا ارقام به قول معروف گزینه شده غلات دنیا از ایران برداشته شده، از کشور ایران، سوریه و عراق برداشته شده. ولی ما خودمون الان در بعض وابسته هستیم به باز و این یکی از مواردی که واقعا امنیت غذایی ما رو تهدید میکنه. یا در خصوص نهاده ها، اون نهادهایی که حالا اگر اون روش‌های زیستی و ارگانیک یه بحث داره که بسیار مشکل داریم، تو قسمت بعدی هم که روش‌های رایج تولید کشاورزی است که شامل نهادهای حالا شیمیایی یا معدنی هستش، اونجا ما خیلی مشکل داریم. کار ما میگم راه میفته فعلا، ولی با اون مطلوب و اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته. چرا؟ چون واقعیتش
فاصلمون زیاده.
فاصلمون نگاه کنید اون غیر قابل جبران نیست. اولا من این رو بگم، نمیخوام من نیمه خالی لیوان رو نگاه کنم. غیر قابل جبران نگاه کنید، ما یه سری نیاز به حمایت های درست و مکانیزه داریم. الان مثلا در عرصه تولید مثلا ماشین‌آلات کشاورزی، ما 80% تولید محصولات کشاورزی در کشور ما خورده، یعنی کشاورزان خرد دارن محصول تولید. بعد بنابراین فناوری و ماشین‌آلات کشاورزی ما باید متناسب با همین باشه. ما مثلا میایم به فرض میایم بسیج میکنیم، میریم های تک ترین ماشین‌آلات برداشت رو وارد میکنیم، همونطور که دکتر فرمودن اصلا باقات ما این ماشین‌آلات وارد نمیشه. پس ما باید جهت‌گیری، وقتی ما میگیم فناوری، یه قسمتش فناوری به صورت خلاصه یعنی چی؟ یعنی تبدیل علم به ثروت، که این یه فرایندی داره. این فرایند از یک ایده شروع میشه که این ایده متاسفانه در کشور ما برعکسه. یه محقق میاد یه ایده میده و انتظار داره محصولش تجاری بشه، ولی برعکسه. باید ما ببینیم کشاورز چی میخواد، نیاز چیه، خلق کجاست، ما متناسب با اون بیایم نوآوری و فناوری متناسب با اون رو تولید بکنیم. که متاسفانه این چرخه مدار در کشور ما معیوبه. دومین قسمت، وقتی این نیاز اومد در سطح دانشگاه و مراکز تحقیقاتی ما، اونجاست که باید در واقع بحث فناوری باید یک رصد، اول از همه رصد بشه، پایش بشه در دنیا چه خبره، دنیا به کجا رسید، و حالا ما با اون بررسی منابعی که در دنیا داریم و نمونه هایی که در کشور وارد شده بیایم دستگاهی بسازیم که کشاورزی که 3000 متر برنج داره، ما بیایم کاری بکنیم که پول بیشتری بهش برسه، توجیه اقتصادی داشته باشه که نیاد زمین خودش رو تیکه تیکه بکنه و ویلا سازی بکنه. اینجاست مشکل ماست. ما 80% که کشاورزی خورده ما هست نمیتونیم بگیم آقا تعطیل کنید، کشاورزی شما توجیه نداره. نه، کاری که ژاپن کرد، ژاپن تولید برنجش نسبت به حالت عادی 800% افزایش قیمت، ولی چون یک محصول استراتژیکه، چون وابسته به امنیت غذایی، میگه من باید این هزینه رو، دولت میگه نه کشاورز، نه اینکه ما بندازیم توپ و تو زمین کشاورز، میگه من باید این هزینه رو انجام بدم تا چی؟ امنیت غذایی من به مشکل بر نخوره. ولی ما در ایران نه، میایم میگیم که من خودم از یکی از اعضای هیئت دولت چنیم تو تلویزیون، میگه کشاورزان ما اگه ما تو نرخ در واقع خرید گندم با ما همکاری نکنه، ما تو بازار جهانی قیمت ارزان‌تر داریم. این حرف اصلا وقتی یه دولتمند این حرفو میزنه واقعا حرف نگران کننده ایه.
یعنی مفهوم کالای استراتژیک رو و مرتبط با امنیت غذایی رو درک نکرد.
متاسفانه. یعنی خیلی حرف بزرگیه. یعنی کسی که بخواد بودجه ریزی بکنه، بودجه بندی بکنه، و چون نکنه کشاورز تحت هر شرایطی ما باید نظام حمایتی داشته باشیم. در تمام دنیا بحث کشاورزی بحث حمایتیه. چرا؟ چون غذا مهمه. شما در نظر بگیرید جز عبادتی که در درگاه حق تعالی میکنید، 5 بار به نماز میخونید، روزی 3 دفعه با کشاورز در ارتباط. پس ما باید این مسئله رو باید اول درک بکنیم و فناوری هایی هم که میخوایم توسعه بدیم، فناوری باید در این راسته باشه. الان ما متاسفانه با وجود اینکه تولید غذا در کشور ما بالاست، ما 35% ضایعات داریم. خب این زایات یه قسمتش باز برمیگرده به فناوری. یعنی همون کمبانی که ما تولید میکنیم کارمون رو راه میندازه، موقع در واقع درو کردن باز زایات داره. اینو که باید این مسائل باید یک به یک بحث بشه و اصلاح بشه.
آقای عسکری شما هم مثلا نظر بفرمایید.
بله تشکر بکنم دوستان. به من خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا بیشتر محصولمون تو بخش روستاییمون تولید میشه. به هدف از میکانیزاسیون شاید یکی از بحثاش اینه که ما سختی کار رو برای کشاورز